استغفرت كل ذنب وعملت بسلام بخشش بود و دوتا بخش بعدیشه که اللهم صل على محمد و آل محمد مغفر لنا مغفرتن جزمن حتن لا مخترف و بعدها زنبن ولا خطیعتن ولا اثمان. این بخش بعدیشه و بخش آخرش هم اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاتن نامیتن دائمتن راکیتن متطالعتن متواصلتن متردتن به رحمتکه یا رحمت. ببینیم که این روز تا کجا میتونیم انشاءالله پیش بریم. در بحث دعای روز جمعه ما اسمشو گذاشتیم بحث جریان سازی رحمت، هم جریان سازی رحمت، هم جریان سازی قربه، هم جریان سازی رضایت، اینا سه تا مفهومه کاملا متمایزن، رحمت قرب رضایت. تمایزش اینطوریه که رحمت از جانب خدا افاضه میشه، تبدیل به حیات میشه. قرب یک کاریه که انسان بایستی انجام بده تا به قرب برسه، و رضایت هم محصوله یا نتیجه است. پس تو خود این که این جریان سازی رحمت و قرب و رضایت ستاییه که در واقع خیلی ستایی مهمیه تو از زندگی انسان. یکیش مربوطه به حیات، یکیش مربوطه به حرکت انسان و سیر انسانه، یکشم برمیتونه نتیجه است. حالا توی این در واقع جریان سازی ما به این صورت دعا رو در واقع به این سطح میبریم که اول باید مقصد سازی اتفاق بیفته، بعد خالص سازی باید اتفاق بیفته، ظرفیت سازی به اتفاق بیفته، بعد جریان سازی به بیفته. این گام های ما، گام یک، گام دو، گام سه و چهاره، برای این جریان سازی رحمت و رضایت به حتما مقصد کاملا مشخص بشه و بنده خالص بشه و ظرفیت پیدا بکنه تا بتونه جریان سازی بکنه. اون هر کدوم از اینا هم یه سری مسائلی دارد که توی مقصد سازی گفتیم بحث قرب، بحث قرب مهم میشه. بچ مهم میشه به بحث نجا که اینا رو توضیحاتش رو دادیم. توی خالص سازی الان یه نگاه کلی پیدا کنید نسبت به این جریان سازی رحمت و رضایت. توی رحمت حیات طرف میگیره، تو قرب علم و قدرت پیدا میکنه، توی رضایت هم به نهایت عشق میرسه. اینا میشه گام ها، گام های یک، دو، سه، چهار. یعنی از مقصد شروع میکنه تا خالص سازی، تو ظرفیت سازی و جریان سازی اینطوریه، مقصد سازیش سه تا نمیتونی بگیم گام چون اینا همش با همه، میشه خود مقصد، این در واقع لازمه این مقصد، این هم نتیجه مقصد. خب من سعی کنم که یه مقداری این دعا کمی به ذهن نزدیک بشه، چون اغلبه واژه هایی که استفاده شده تو این دعا کاملا انتظاییه و به هر حال دعای سنگینی از جهت خود دعایش. در مورد خالص سازی برای اینکه فرد خالص بشه بایستی آماده لقاء خدا بشه به رضایت خدا داشته باشه و بایستی سعی کنه که در عمل اخلاص داشته باشه و سعی کنه که ارتقای خوب داشته باشه. بعد در واقع این ها ممکنه در یه جاهایی تکرار بشن، بحث رضایت ممکنه جای دیگه هم ازش صحبت بشه، ولی در این چرخه، تو چرخه یه خالص‌سازی که انسان به خلوصی برسه، خلوص برسه یعنی این که از شایبه های شرک خارج میشه. منظور اینه باید براش خدا خیلی مهم باشه و ملاقات خدا، رضایت خدا براش مهم باشه. دوتا، یه دوتایه اینم یکیه و محبتم سهو میشه. یعنی در واقع میشه گفت که لقا و رضایت یکیه، اخلاص عمل در عمل باید ثابت بکنه که نیتش خالصه و بعدم بحث محبت به خدا خودش داستانه جدایی داره، بس نه خودش ست. در ارتقای ظرفیت هم یه ستایه دیگه ای وجود داره، اولیش بایستی پاک شدن از ذنب، بعد پاک شدن از خطیه است و پاک شدن از اثم. نم ظرفیت ایجاد میکنه. ممکنه شما بگید بهتر بود که این عنوان قبلمون خالص شدن بیاد، ولی به نظرم جاش همینجا بهتره، به دلیل این که ارتقای ظرفیت ما تو اینجا داریم، این که از شایبه های شرک خارج بشود تو اینجا داریم، از هر شایبه آلوده کننده خارج می شود. تو اینجا موضوع آلوده شدنه، موضوع شرک. ممکن شما بگید شرک همون آلودگیه. نه، شرک درسته که مادر همه آلودگی هست، خودش موضوع مستقله. میشه که یه نفری مشکل نباشه و دیگه چون خطیه میشه، یه کسی مشکل نباشه و دیگه گناهی از دستش خطیعتون عرضت بی آرز بشه و سبلت نفسی دو چون تصویر میشه فهم کنه. اینجا دقت بیشتری میخواد در حوزه زن با خطیه و عرض دقت بیشتر میخواد، به همین دلیل فکر کنم که ایشون اینجا باشه. بفرمایید. نه، از این جهتی که قراری از انسان ممکنه صادر بشه، ممکنه میگید همون موقعی که داره گناه میکنه به هر حال یه شرکی آرز میشه برش، ولی توی روایات به ویژه تو عدیه سعی میکنن آدم رو مشرک نکنن، یعنی سعی میکنن داستان شرک رو از داستان عمل انسان جدا بکنن. و همه دعاها فردی که داره دعا میکنه موحده و هیچ وقت در ساعت ربوبی از حال توحید خارج نمیشه، ولی ممکنه گناه بکنه چون شرک خیلی خطرناکه. که یه کسی اطلاق مشرک بشه خیلی خطرناکه، حتی به شوخیش یا به نسبت دادن. به همین دلیل یه اصراری هست که اون اتفاق نیست. نمیشه در طرف بگه که من چون گناه میکنم پس مشکل کردیم. شیوه یه روایات و عدیه نیست. میکنه تو قرآن شما استنباطتون اینطوری باشه، در حال قرآن قرآن نازله مولانا صاحب خارجی است. در جریان سازی من صلوات نائمه دائمه زاکیه متطابه متراسبه مترادفه خواسته میشه که شیشتا ویژگی بر صلوات فکر میکنه که اون داستانش نشونده که اون جریان سازیه و این شیشتا خصوصیت داشته باشه، هم نامیه باشه، هم دائم باشه، هم زاکی باشه، هم متطابه باشه، اینا رو بعدا توضیح میدیم، هم متواصله باشه، هم مترادف باشه. که پس قسمت جریان سازیش خود شیشتا خصوصیت داره که این شیشتا خصوصیت همین نامیه بودن و معادیه که اینجا ذکر میشه. حالا ما رسیدیم به جلسه پیش و این قسمت خالص سازی رسیدیم. قسمت اولش هم گفتیم رسیدیم به قسمت رضایتش. من کلیات بحث رو گفتم خدمتتون، بدونیم در این راجع به چی صحبت میکنیم. در مورد رضایت
خالص سازی
رو خواهم اینجا مدیریت دارستم. خب همینو گفتم دیگه، من همینو گفتم، گفتم وقتی که شما نگاه میکنین ظاهرش اینطوریه که مقصد ظرفیته، بعد گفتم ولی چون خالص سازی به نسبت شرک و شرک اصله، به نظر میرسه که همینجوری بگیم بهتر، یعنی اول بگیم خالی شدن از شرک، بعد بگیم ظرفیت رو بگیم پاک شدن از گناه. یعنی همین بحث هم همین بود. یه بار دیگه ببینیم توی مباحث که شما الان نگاه میکنیم چهار تا مرحله شد، چهار تا گام شده که مقصد سازی اینا در واقع گام های جریان سازی رحمت و قرب و رضایت. اول و طرف مقصد هاش واضح بشه و کامل بشه، دوم خالص بشه، بعد ارتباع ظرفیت پیدا بکنه، بعدش جریان رحمت ایجاد بکنه. شما میگین که خب اول مقصد داشته باشه، بعد ظرفیتش رو کامل کنه، بعد خالص بشه. میگیم اونم یه حالته، میشه اونطوری هم گفت، چه اینکه ممکنه شما تو بعضی از دعا هم همینطوری دعا کرده باشی. بله، حتی ظرفیت قبل مقصد باشه. خب اینی که الان ظرفیت داره اینجا مطرح میشه، این معلومه که پاک شدن از گناه اتفاق افتاده، اون داره بالاترش هم میده،
بعد فهم اولیه گردن مخطیه میشه این چیزایی پیش ما افتاده
اینا نیست. نه یعنی این به همین دلیل هم من اینو اسمش رو روشتم ارتقاء ظرفیت، ولی اونا اسمش رو به میذاشتی از خوده ایجاد ظرفیت. همین دلیل من جا
دریافتی در طول هفته درش اتفاق افتاده، اصلا
درگیر اون اولیه ها دیگه نیست. حالا این دقت خوبیه، چون مفاهیم در حوزه انسان چون اینا حالت دایره ای داره، دایره ای داره، یعنی مثلا علم و عمل. شما میگه که اول علم داره بعد عمل میکنه، یا اول عمل میکنه بعد علم به دست میاره، حالت دوران داره. اینا هم دیگر رو تشدید میکنن. بعد بعضی وقتا شما به یکی به دلایلی به یکی اشاره میکنید، بعد یه موقعی به اون یکی اشاره میکنید، میگه اگه انسان به آنچه میداند عمل کند خدا به او علم میدهد. پس اول میگی عمل، رو عمل کن، به آنچه که میدانی خدا بهت علمشو میده. عملیش اول یه جا میگیم که آقا تا علم پیدا نکنی تو نمیتونی عمل کنی. خب هر جفت گذاره درسته، چرا؟ یکیش مرحله پیشینیه، یکی مرحله پسینی، مثل دایره، درست دایره است. تو دایره اینطوریه که نقطه رو که شروع کنی بعد میرسی به این نقطه، نمیرسی یه خود بالا ترش میرسی، دورانه همینطوری این میره بالا، مثل شب و روز میمونه. شب مقدمه یا روز؟ شما میگه خب معلومه که شب، یکی میگه خب معلومه که روز. خب آخرش ما نفهمیدیم شب مقدمه یا روز، هر که افتش مقدمه به اعتباری. دیشب مقدم بود در امروز و امشب مؤخر از امروز، در حال فردا بعد بعدش دیگه. یعنی شما میتونین بگین شب بعد روزه، میتونین بگین شب قبل روزه، دوران داره. نه مفاهیم دایره ایست و تو زندگی انسان نوعا مفاهیم دوران ایست. بذار خیلی وقت تو مهارت ها میگن اول عمل کن تا به علم برسی، تا میگن نه اول برو علم پیدا کن تا بتونی عمل کنی. جفتش هم میتونه چی باشه؟ درست باشه. این حالا توی اینجا جریان سازی میاد اینجا. شما میگی که خب اولا در باید گناه پاک بشه دیگه تا بتونه مقصدش رو خوب انتخاب کنی. پس میگیم اینجا یه حذفی صورت گرفته، استغفار، بعد میاد مقصد، بعد خلوص، بعد میاد یه مرتبه دو مرتبه میشه اینجا استغفار. میگیم این دوباره که استغفار سر کلش پیدا شد، دلیلش اینه که شما وقتی که شروع کنی مقصد رو پیدا کردن و خالص شدن، تازه برات خیلی چیزا گناه حساب میشه. تا این کار نکنی خیلی چیزا اصلا گناه حساب نمیشه. بله بله، یعنی در واقع اینا سری راهیه که پیدا میکن. خب رسیدیم به این قطعه فرازی که فرمودن لا مجل را به من کردن و یرا کردن یوم القیامه الذی فیه یلقاک فلا تمتنا الا علی رضاک. یعنی خدایا قرار بده ما رو از اون کسایی که انهو یراک، یعنی تو رو میبینن الا یوم قیامت، اون روز قیامتی که بیه یراک آخرش ملاقات تو بشه. که راجع ملاقات صحبت کردیم، گفتیم در آیات قرآن و روایات شیوه کلیه بحث ملاقات اینطوریه، ملاقات با پروردگار یه ملاقات لحظه به لحظه داریم، که این ملاقات لحظه به لحظه وجود داره، مربوط به دنیاست. هر کسی در هر لحظه میتونه با خود حرف بزنه، میتونه ملاقات داشته باشه. جنسش هم جنس ملاقات. البته برای اینکه این ملاقات لحظه به لحظه فعال بشه، خداوند نماز رو قرار داده که انسان بتونه با نماز این ملاقات لحظه به لحظه رو درک کنه. یعنی اولش این لحظه به لحظه نیست، اولش اوقات وقته، وقته مثلا صبح زوره. همین دلیل شما بخیم میرین نماز بخونین، میگه کجا میرین شما؟ میگه که میرین ملاقات خدا. اصلا تو روایات هم داریم که نماز وقت ملاقات با خداست. بعد بایستی اینقدر این نماز برای فرد به تدریج با شکوه بشه که علا صلاته دائمون، دائم یا در حال نماز بشن و لحظه به لحظه بشن. یه ملاقات با پروردگار داریم روز قیامت. در آیات قرآن و همچنین روایات بجیه در دعاهای حضرت صدیق علیه السلام و علیها، این روز قیامت ملاقاتش با اون ملاقات لحظه به لحظه متفاوته. و انقدر متفاوته که افراد یه جورایی اونایی که دوزارشون میفته و معرفت پیدا میکنن لحظه شماری میکنن برای اینکه به اون ملاقات برسن. یعنی انقدر خاص، عجیب، جذاب و ویژه است که لحظه شماری میکنن. نشون به اون نشون که وقتی امیرالمومنین ضربت میخورن میگن فوسو و ربل کرد. یعنی این مرگ را یه مدل شکستن قفس میدونن، احساس میکنن که این پرواز روی بکنم برای این. خودش یه فرهنگ مجزایی داره در هم در قرآن هم در روایت و سیره اهلی بید. حالا این عبارت داره به این قسمت اشاره میکنه. اللهم اجعل به من کنم گراک، نه اینکه من تو رو نبینم، تو رو میبینم، ملاقات لحظه به لحظه داریم. الی یوم القیامه در دنیا و برزخ، منطقه الهی همون یا الازی فیه یلقاک، اون قیامتی این در واقع الازی فیه یلقاک در واقع در اون روز در واقع به لقای تو میرسی. بفرم. بله بله. بلا تومتنا الا علا رسال امریکم، بلا تومتنا الا علا رزاک. پس اینجا وقتی که این خواد به سمت تمام شدن عجله از خداوند چی رو میخواد؟ رضایت رو میخواد. در واقع این رضایت میشه مهر تأیید عبودیت. یعنی خدا من به وسیله این رضایتی که داره مهر تایید بزنه برای این که این عهد و عهد خالص است. خب این قسمت بعدش هم بخونیم که بعد خواستیم بگیم مجبور نشیم دو مرتبه برگردیم. اللهم وجعلنا ممن اخلص لک به عملهی و احبک فی جمیع خلق. در واقع هم عملش خالص باشه، میخواد عملش خالص باشه و میخواد در جمعی خلق بیشترین چیزی که دوست داشته باشه خدا باشه. خب الان اینجا ما تکلیف سه تا چیز رو بایستی مشخص بکنیم. یکی تکلیف این رضایت رو باید مشخص بکنیم و تکلیف اخلاص در عمل رو مشخص میکنیم و تکلیف بحث حب و حب خدا رو برسیم. این سه تا موضوع، این شخص خیلی مهم میشن در حوزه خلوص، خلوص. بس اینجا خالص شدنه بنده برای خدا، یکیش میشه محورش رضایت، یکیش میشه خوب، یکیش میشه چی؟ عمل صالح یا عمل خالص یا خلوص در عمل، یا میشه اصلا همه اینا رو برداشت بگیم خلوص، اینا رو برش داریم. بگیم خلوص و حب و رضایت، این سه تا در واقع میشن خالص شدن بنده. اون که توی دعا یه مرتبه سه تا واژه یا چهار تا واژه به هم میچسبن، این خیلی عجیبه. یعنی شما الان مثلا این سه تا خوب با رضایت و خلوص آمن سه تا واژه عجیبی هم که یه کناره هم چی میشن قرار میگیرن. خیلی خواستنی هم، یعنی اگه از هر کی بپرسین که اگه شما بخواید خالص بشین برای خدا چه کارایی باید بکنید، راز خلوص چیه، به این ظرافت نمیتونه جواب بدهید. شما برای خالص شدن چهار تا کار میتونه، یکی آماده لقابای بشین، ملاقات پروردگار براتون خواستنی بشه. اگه بخواید دقیق ترش بکنیم، این عامله در واقع لقاء الله، آماده بیه لقاء الله، خودش یه داستانه جریان میداره بر خودش و برای رضایت خدا مهم باشه. بلخص این که وقتی داری از دنیا میری خدا حتما ازت راضی باشه. خدا برات محبوب ترین چیز باشه و هر عملی هم که انجام میدیم خالص ها رو برای خدا انجام بدیم، یعنی تو در ناحیه عمل خالص باشی. این در ناحیه قلب محبت داشته باشی، در ناحیه نفس راضی باشی. یکیش مال قلبه، یکیش مال عمله، یکیش مال نفس. بله این دیگه این میشه همون آمادگی لقا، چون اون چیزی که شما مواجه میشین اون لقا الله. توی لقاب این سه تا در هنگامی که در محضر خدا حاضر میشین میگن تو دستتون چیه، باید بگین این سه تا. اون خودش یکیه، این سه تا به قول معروف میگن سه به علاوه یکه. وقتی که مؤلفه ها سه تاشون یه جور باشه یکیشون یه جور دیگه باشه، همه جا این کار میکنن، میگن شیش به علاوه یک، سه به علاوه یک، معاهدات هم میتونی میکنن چهار به علاوه یک، یکیش برای جدا میکنن چهار تا رو هم میکنن. نرمه به این دلیله
چهار
تایی مال خالصی رو
شما
یکیشو جدا میکنید؟ بله میشه سه در یک. این سه تا داستان شما با اون یکی متفاوت.
زیر مجموعه
میگم، زیر مجموعه وقتی شما میخواییم به نزد پروردگار برسیم باید این سه تا رو داشته باشه. نه شما میخواییم به ملاقات، مثلا میگن که لطفا میخوام بریم ملاقات بزرگی با خودتون، این سه تا رو بیارید، یکی رضایت رو بیاریم، میخوام بریم اردو رضایت نامه از باباتون بیاریم، بعد حتما دوست داشته باشیم بیاریم اردو، بعد موبایلی چیزی اینا رو هم هیچ کدوم بشه نگیریم، بذاریم خونه هاتون هر چی خیلی اردوه بذاریم، ولی شما میخوام بریم اردو، تو اردو این سه تا چیز رو داشته باشه، همه جا هم کار میکنم. حالا شما میخوام بریم پیش خدا، پیش خدا میرین این سه تا رو داشته باشیم، خیلی دقیقه که وقتی شما در پیشگاه خدا میرین با چی بایستی؟ چی بگین؟ حرفتون باید چی باشه؟ اصلا در چه وضعیتی؟ میگه که به قلبت که رجوع میکنی بایستی محبت خدا باشه، به نامه اعمالت که نگاه میکنی بایستی عملات باید خدا باشه، وقتی خودتو میبینن باید راضی باشی، رضایت مال نفسه مال قلب نیست، با اینکه یعنی راضیه خودش راضی، ولی توی قلب محبته و در نامه اعمال چه عمل. در واقع این حالت کلیه، این ساختار احساس و ادراکه، این هم ساختار چیه؟ بروزات. به همین دلیل این بخش نامه اعمال داره، این بخش نامه اعمال داره کجا؟ یعنی اون بهش میگه نامه اعمال، کتاب اعمال، کتاب اعمال داره این داره. حالا ممکنه بگیم که تو کتاب اعمال راجبه محبت ها هم توش هست. نه، محبت کارش چیه؟ کارش اینه که رابطه عمل را با نفس متصل میکنه، یعنی اگه شما به چیزی یه عملی کرده باشید در دنیا، عمل خیر و دوستش نداشته باشیم به هیچ فضلی، مثلا هیچ وابستگی از چیز کنیم، از براعت بکنیم، اون عمل براتون محاسبه نمیشه، در روز قیامت براتون محاسبه نمیشه. یعنی حتما بایستی انسان عملی کرد چون داده بهش تعلق داشته باشه، تعلق نداشته باشه براش محاسبه نمیشه. تیم عملی بدم همینطور، عملی بدم همینطوره، منطقه عمل بدی بدیی داره، این که شما ممکنه از یه عمل بدی اظهار براعت کنی ولی اون از شما اظهار براعت نمی‌کنه، یعنی مثل چیزه که اون بند خدایی که اصل رو بگیره توی آبیوتی که اون ولش نمی‌کنه، اون بل نمی کنه، تعلقش ایجاد میشه و اون تعلق از اون قراره که مثل خیلی ها که دوچار بخل هم خوششون نمی رد از بخل، ولی بخیل هم بخله بلشون نمی این بدیه عمله بعد این طوریه دست بردار نیست. بله، خب کارش اینه که اون عمل رو به نفس میچست باسته هست، هرچقدر این خب به قوی تر باشه عمل روش در نصب کنه، نه تو میتونه عمله بقیه رو هم جلب کنه، میتونه عمله بقیه انسان ها رو میتونه چکار کنه، مثل آهن رو با عمل میکنه، خب مثل آهن رو بست گرانش ایجاده. خب الان ما تکلیف سه تا چیز رو بایستی مشخص کنیم برای خلوص. یکی رضایت، در بحث رضایت من نیدم کسی معنای رضایت رو به خوبی بتونه بیان کنه. یعنی واقعاً در قرآن از جمله پیچیده ترین واژه هایی که هر کاری هم کردم بفهمم که رضایت آخرش چیه متوجه نشدم، این چیز واژه رو بفهمم چیه، رضایت، رضایت رو آدم احساس میکنه یه مدل خرسندیه، وقتی که میره اینه خرسندی نیست، فکر میکنه یه خوشحالیه، اینه خوشحالی نیست. میگیم خب رضایت چیه؟ خب همین آدم رضایت داره، میگن شما الان از چیزی راضیم؟ میگه خب نمیدونم، شاید راضی باشیم شاید راضی نباشیم. خیلی فاجعه پیچیده‌ایه واقعا. الان شما از چیزی راضیم؟ نکنه میخوام بگیم از خود راضیم، از خودتون راضیم، از خودتون راضی نیستیم، از خود بفهمیم از خودتون راضی نیستیم، از خدا راضی، از خدا راضی نشونه رضایت تو از خدا چی؟ اصلا چجوری میشه فهمید انسان راضیه؟ و از چجوری میشه فهمید از چی؟ چقدر راضیه؟ و چقدر اصلا رضایت داره؟ خیلی واژه عجیبیه، من نتونستم بفهمم. حالا ممکنه یک کسی اگه تونست بفهمه، با اینکه خانم زربانی ما جاجی بیره زر اسپانی نمیشن کار کرده، یعنی پایان نامه ها بنوشتن جاجی بیره زر اسپانی میگیم خواهد بیره زر اسپانی چیه؟ آدم ها نمیتونن توصیلش کن. من فقط بعضی از مطالبی که نمیخوام بگم من معنی رضایت رو فهمیدم، آب صاف و پاک رو ریختم دستتون که واقعا متوجه نشدم رضایت چی. ولی در این حال مطالبی که به دست آوردم اون خدمتتون میگم، شما دیگه بعد از خودتون برداشت آزاد ببینید، میتونید در واقع دستگیرتون بشه که آخر مطلبی که ازت میفرمونند که لا تومتنا الا علا رضایک، ما رو نمیران مگر این که بر رضایت تو باشیم. یعنی چی؟ در سوره زمر یه آیه ای هست، یعنی آیه دستشون این آیه اینه، خیلی هم آیه عجیبیه. بازم این آیه رو من باز همیشه برام عجیب بوده و هست، بگن یه دونه آیه عجیب از قرآن بگو، یعنی آیه اینه هفته سوره زمر. می فرماید که ان تکفرو اگه مردم کفر ورزن سن الله غنیون ان تکفر، اگه شما کفر ورزین فان الله غنیون انکم، خداوند از شما بی نیازه. فکر کنید مثلا کفر شما به ساحت ربوبی لطفه ای وارد کن. ولا یرزال عباده کفر، خداوند برای بندگانش کفر راز نیست کافر باشه، کفر رو نپسندیده، نمیپسنده کفر. و این تشکرو یرزه لکن، از اون طرف اگه شما شکر خدا رو بکنید چرا اینو میپسنده، برای شما میپسنده. ولا تذر و وازرتون به زخرا سمیلا رفت بکن مرجع و کن فیو نبه و کن برون کن تو تعمل و نو علیمو به ذات صدور. پس رضایت با داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ این رضایته، رضایت تو رأس حرم لقائه که رضی الله عنهم و رضو عنه، رضی الله عنهم که میگن رضی الله عنه، رضی الله جز دعاهایی که من صحابه بکنم رضی الله عنه، یا فلانی رضی الله عنه، به دلیل اینکه تو آیه قرآن اومده رضی الله عنهم و رضو عنه، یعنی خدا بر از اونا راضیه، اونا هم از خدا راضی هم رضای. پس معلومه ممکنه رضایت یه طرفی باشه، ممکنه رضایت دو طرفی نباشه. پس ولی اون چیزی که مهمه در مورد رضایت اینه که خداوند به وضعیت خاصی از انسان رضایت داره. اونم چیه؟ اون در حالت شکرش، نه کفر. اصلا از حالت کفرش راضی نیست. و جالبیه این آیه اینه که خداوند برای رضایت واژه مقابل استفاده میکنه، میگه لایرضا یرضا، یعنی واژه خدا راضی نیست راضی. پس حالا ما تو فارسی میگیم نمیپسنده، پسند نمیکنه. اینجا یعنی اگه مثلا شما ذره ای کفر، حالا ذره ای یه ذره دو ذره هرچی کفر وجودتون باشه، خدا به همون نسبت از شما چیه؟ رضایت نداره. کسی یعنی خدا در صورتی از انسان رضایت داره که شاکر باشه. یعنی حس رضایت خدا رو انسان در صورتی میفهمه که شکر در وجودش وجود داشته باشه. اگه کفر باشه به نسبت کفر مورد رضایت نیست. این آیه ضد جبر، ضد بعضی ها میگن که ما مجبوریم کار بعد میکنن، بعد میگن ما مجبوریم، میگه که لا یرضا برای عبادش کفر رضایت نداره. بگیم خب که نمیاد خلاف رضایتش عمل کنه، یک کسی بی کفر گرفتار کنه. شبیه نه، این یه خود فرق میکنه، مثل حب میشه بیشتر تا لایوه به حب. البته حب یه خود متفاوته بیشتر دونه. نه خیلی تفاوته صراط و این صراط جهت جریانه، این فعله، این جزء افعاله، صراط جزء افعال نیست. نه چون تو افعاله و صراط توی جهته توی نیست. ممکنه شما بگین که اینا ممکنه اینا در ذیل صراط باشن، یعنی اینا واژه های صراطی باشن، ممکنه. نه داریم بله، از این جهتش بعد حضرت علامه راجبه رضایت اینو میگن، رضا یکی از معانیست که صاحبان شعور و اراده با آن توصیف میشن و به عبارتی وصف صاحبان شعور و اراده است. هیچ وقت نمیگوییم این سنگ از من مثلا راضیه، هیچ وقت. پس مربوطه به صاحبان اراده و شعور. و در مقابله این صفت، صفت خشم و سخط قرار دارد و هر دو وصف وجودی هستن، یعنی خشمم وجودیه، رضایتم وجودیه، اینطوری که یکیش فقدان اون یکی باشه. مطلب دیگه این که رضا و خوشنودی همواره به اوصاف و افعال مربوط میشه، نه به ذوات فعله، یعنی این راضی میشه یا راضی نمیشه، این در واقع جزء افعال. بعد در قرآن کریم میفرماید و لو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، یعنی اگر ایشان خوشنود باشند از آنچه خدا و رسول بهشون داده، یا رضو به حیات دنیا، میگه اینا به حیات دنیا خوشنود شد، و اگر گاهی میبینیم به زبات هم مربوط میشه، حتما عنایتی در کار هست و بالاخره برگشت از برگشتش باز به هم معنا میشود. یا میگه ملن تنزا انکل یهود، هیچ وقت یهود از تو راضی نمیشه. به هر حال منظورش اینه که از یه کاری فعلی درشون داره اتفاق میفته. خصوصیت دیگر رضای اینه که باید دانست که رضای عبارت از عبارت از اراده نیست. به همین دلیل گفتیم تو قلبم نیست، اراده نیست، هرچند که هر عملی که اراده متعلق به دان شود بعد از وقوعش رضایت هم دنبال داره، و رضایت این اراده نیست. برای اینکه اراده همواره به امری مربوط میشه که هنوز واقع نشده، و رضا همواره به چیزی تعلق میگیره که واقع شده یا وقوعش فرض شد، یعنی بعد عمل اتفاق نیست، مثل این محصول میمونه. و راضی بودن انسان از یه عمل، مثل یه عمل میکنه راضیه، از یه کسی راضیه، یه ذهنیتی پیدا کرده راضیه. عبارت از این که رضایت راضی بودن انسان از یه عمل، عبارت از اینه که آن عمل را با طبع خودش سازگار میبینه. حالا علامه رضایت رو میبرن روی این، خیلی هم خوبه. یعنی من بهترین تعبیری که از رضایت دیدم این تعبیر علامه است. بازم نفهمیدم، دیدم راضی بودن انسان از یه عمل عبارت از اینه که اون عمل را با طبع خودش سازگار می‌بینه، از اون متنفر نباشه. و این حالت حالتیست قائم به شخص راضی، نه به عمل مرضی. یعنی اون شخص نسبت به اون عمل احساس می‌کنه که اون تو ساختارش هست. مطلب دیگر این که رضا به خاطر این که بعد از وقوع چیزی به دان متعلق میشه، در نتیجه با وقوع و حادث شدن آن عمل حادث میشه. رضا ممکن نیست آن را صفتی از اوصاف قائم به ذات خدا بدانیم. یعنی رضایت وصف ناظر به ذات خدا نیست، جز صفات افعال خداست. صفات افعال صفاتی هم که خدا به دلیل این که به مخلوقات افاضه میکنه، این صفت تجلی پیدا میکنه، صفت ذات نیست. پس هر جا رضایت به خدای سبحان نسبت داده شد، باید بدانیم که رضا صفت فعل او و قائم به فعل اوست، و خلاصه صفتی است که از فعل انتظار میشه، مانند رحمت، قذر، اراده، کراهت، مثل حب خدا، محبت خدا هم شبیه هم. و ما برای نمونه چند آیه از کلام مجیدش رو ذکر میکنم. رضی الله عنه و رضی الله بل عمل صالحا ترضا، خدای توفیق بده به عملی که مورد رضایت تو است. و رضی تو لکم الاسلام دینا، خدا میگه ما راضی شدن به اسلام، که اسلام رو به عنوان دینی برای شما پسندیده. پس رضایت خدا از امری، از اموری عبارت از اینه که فعل خدا با اون امر سازگار باشه. در نتیجه از آنجا که فعل خدا به طور کلی دو قسمتی که تشریع و یکی تکلیف، قهرن رضای او هم دو قسم میشه، رضای تکوینی و رضای تشریعی. پس هر امر تکوینی، یعنی هر چیزی که خدا ارادهش کرد و ایجادش نمود، مرضی به رضای تکوینی خداست. به این معنی که فعل او ناشی از مشیتی سازگار با اون موجود بوده. مثلا شما الان امر تکوینی اینه که اگه این لیوان اینجا قرار بگیره بیفته توی تست سختی بشکنه، تکوینش اینه، خدا راضیه به این چون تکوینش اینه، در واقع این سازگاره با شکست هم خوبیش داره. در مسائل امر تشریعی، یعنی دست راست تکالیف اعتقادی و عملی مانده ایمان آوردن و عملی سال کردن، مرضی خداست به رضای تشریعی او، به این معنی که اعتقاد به اعتقاد به آن عمل با تشریع خدا سازگار باشه. یعنی یه شرعی داریم، عمل فرد وقتی با اون سازگار باشه خدا از اون راضیه. خدا گفته برید حج، خدا گفته برید جهاد، خدا گفته نماز بخونید، اگه فرد عملش مطابق با اون اراده امر خدا امر تشریعی باشه، رضایت خدا رو در نظر داره. اما عقاید و اعمالی که در مقابل این عقاید و اعمال قرار دارن، یعنی عقاید و اعمالی که نه تنها امبدان نفرموده بلکه از آن نهی کرد، مورد رضایت اون امتحان باشه، چون با تشریع سازگار نیست. مانند کفر و فسوق، یعنی این تکفر و فرمان داغن یونن که ولو یزدان عبادت کن و این ترزاو انهم و این من لاهن لا یزدان قامل باسه. خب تا اینجا چی دستگیرمون شد؟ تا اینجا این دستگیرمون شد که رضایت صفت فعله. صفت فعله یعنی این که انسان محصول یک کاری رو، مثلا شما یه شرکتی داریم، بعد اگه اون محصولتون با اون استانداردها تطبیق داشت، این منجر به سازگاریه، سازگار بود، شما رو خوشنود میکنه، خوشنود شدن در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر یه وفق سازگاری چیزی با یه چیزی برای کسی به وجود میاد. یه میگن در واقع رضایت حالتیست، یه حالتی که بعد از یه عملی و بعد از بروزه چیزی حادث میشه و اون با یه معیاری معیاری که از قبل معلومه سنجیده میشه. اگه اون وفق اون بود اتفاق میفته. الان فکر کنید شما رو، شما یه کار کنه لاستیک سازی داری، اونم چی؟ لاستیک. بعد لاستیکاتون رو بردن دستگاه تست میکنه، فکر کنید 10,000 تا ازش زدی، تست میکنه میبینه که این تا فلان فشار وارد میشه این حالش. خب شما راضی نیستین دیگه، چون خرج کردی مطابق استانداردتون هم نیست. حالا ممکنه زیر سری به اینا ردش کنید تو بازارم بفروشید، ولی راضی نیستید چون این وفقه و استانداردتون نیست، رضایت واقعی حاصل نشده. البته ممکنه بعد اتفاقا تو بازار برید و دو برابر هم بفروشید و میگه این رضایت ما چقدر حاصل شد، به اعتبار اون فروشتون که تو دو برابر بوده ممکنه اون بر راضی باشیم. به همین دلیل رضایت جایی اتفاق میفته که چیزی با چیزی سنجیده میشه بر اساس یه معیاری. پس میتونه اون معیار بستگی داره، اگه اون معیار درست باشه پس میتونه رضایت حق باشه، میتونه رضایت ناحق باشه. پس ما رضایت حق داریم، رضایت ناحق هم داریم. خیلی و این داستان عوض میشه. خب حالا من چند تا نکته نمیشتم، این نکته ها رو هر قد افراد به ماهیت دنیا آگاه باشن به سمت کارهایی صحبت پیدا میکنن که امکان عاقبت گرایی درش بیشتره، پس درجه بیشتر ماهیت دنیا رو میفهمن، نمیتونن دیگه از به دنیا رضایت بدن، رضو به حیات دنیا دیگه نمیتونن باشن، چون میفهمن که آخرش مرگ هست. پس اگه کسی رضایت به حیات دنیا داد، یعنی این که احساس میکنه که دنیا مثلا یه طولانی مدته و این ثمراتی که داره براش میمونه. پس اگه کسی رضایت به حیات دنیا داشت، نشونه این چیه؟ نشونه این که حیات دنیا رو، نه اینکه بگیم ما همیشگی بدونه، طولانی مدت میدونه، در حالی که 70 سال، 50 سال، 60 سال، 30 سال و یه چشمه هم بذارم تموم میشه. این
خودشو با اون تطبیق میخوام بگم که این که نمیبینه، یعنی این که بلندتر میبینه لازمه وارد شه یا نه، یه قاعده، یعنی یه قاعده اینه محدودیت و اجردار بودن شه. اون با وجود اینکه اینو دیده میپذیره و به یعنی با خودشو با اون قاعده داره بسید.
این میشه رضایت به حیات دنیا نه. ببینید اعلم ان من حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این اون چیزیه که خدا قرار بود. حالا رضایت به حیات دنیا نه نپذیرفتن این که مثل غیس عجب کفار نباتو ثم یهیج فتره هم مستر را ثم یکون حتامن و فی آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان هم و من حیات دنیا الا متاع غرور. اینا دو چاره چی میشن؟ متاع غرور میشن. یعنی دنیا را لعب نمیدونه، دنیا را لهو نمیدونه، دنیا را زینت نمیدونه، تفاخر نمیدونه، تکاثر هم نمیدونه. پس بنابراین وارد معامله میشه با این دنیا. لهو و لعب خیلی مفاهیمی هستن که انسان خیلی دوست داره که راجب دنیا به کار ببره، ولی هیچ وقت دوست نداره دنیا راجب خودش به کار ببره. زینت و تفاخر و تکاثر جزء چیزهایی که آدم دوست داره خودش بچار بشه، ولی دوست نداره که دیگران از او استفاده کنن. یعنی اینا مفاهیمی هست که شما دوست داریم مثلا فرض بگیریم یه کاری بکنیم تو دنیا یه سود کلانی بکنیم، ولی دوست نداریم که ازتون سود کلانی بکنیم. دنیا هست دیگه، چجوری تو اون ورشو دوست داری این ورشو دوست نداری؟ آدم دوست نداره که کسی دستش بندازه، ولی خب میشه که آدم ها رو دست بندازه. آدم ها تو دنیا گرفتاره چی میشن؟ یه دوگانگی میشن. اگه کسی شما رو به بازیچه بگیره ناراحت میشین، ولی خب آدم ها رو به بازیچه بگیره خب ناراحت نمیشه. تبقیه معمول شما اینجا میرین سر کار به شدت با شما برخورد میکنن، اخراجتون میکنن، این خیلی بدتون میاره. ولی یه ما به این رئیس میشین به شدت یه نفری ها اخراج میکنن. این طبع دنیا اینطوریه، تعارض داره. دنیا وقتی میگن انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، یعنی طبعش اینطوریه که یه عدم جدیتی توش هست. یعنی شما نمیتونین مقاصدتون رو تو دنیا بذارین چون دنیا تموم میشه. شما نمیتونین بگین ما زیبا شناسیمون رو مصروف میکنیم تو دنیا چون زینت از بین میره. حس زیبا شناسیتون رو نمیتونین اینجا خرج کنیم، فقط اینجا. من برام خیلی جالبه چجوری انسان ماهیت دنیا رو نمیتونه اینقدر واضحه، اینقدر سریعه نمیتونه بشنسه. با یه خواب همه چی به دنیا تغییر میکنه. با یه دونه خواب. این به دلیل چیه؟ به دلیل این که خاصیت دنیا یه خاصیت چیه؟ بی‌ثباتیست، تغییره. حالا مغفرت رو من الله و رضوان و ملحیات، یعنی اون حیاتی که آدم دنبالش نیستن، اون حیات رضوانه، اون حیات مغفرت. من حیات رو دنیا که من تارور خب Thank you. من این آیات رو که نمیخونم چون فقط جنبندیشو میگم. تو جنبندی ببینیم همین کار که حضرت علنا میکردم به یه جنبندی رسیم. داریم راجعه مفهوم رضایت بحث میکنم. مفهوم رضایت رضایت بیشتر از این که یه حس خوب از کسی یا چیزی باشه، به نوعی احساس هماهنگی و همراستایی، به نوعی احساس هماهنگی و همراستایی اشاره داره که در اثر آن بیشترین ارتباط حاصل میشه. یه هماهنگی، یه هم راستاییه، یه منتقل بودنه با اراده، خواست، مقاصد، امر، نتایج کسی یا چیزی. بیشتر از این که شما بگین راضی یعنی حس خوبی دارین، یعنی چقدر به هم میخورید، چقدر با هم منطبقید، چقدر انطباق دارید. شما میخواید یه رئیس برای هیئت مدیرتون انتخاب کنین، این سوادشو داره، قدرتشو داره، قدرت اجراییشو داره، همه ویژگی‌هاشو داره، چقدر به این کار میخوره. بعد وقتی میذاریدش اون، چون بهش میخوره یه حسی بهش، حس بیشتر نیست که بگین حس خوب بودن یا حس بد بودنه، یه حس هماهنگیه. یعنی حس میکنه که آره من برای این کار درسته، مثلا جا همینجاست. یعنی این حس، حس منطبق بودن، خیلی این حس حس عجیبیه. نوعا این حس تو زندگی ها نیست. طرف رفته ازدواج کرده، دوتا بچه داره، سه تا بچه داره، نمیدونه که واقعا این جایگاهش هم جایگاه بناس همین کار رو بکنه، بنابوده دوتا بچه داشته باشه، بنابوده چهار تا بچه داشته باشه، شیش تا بچه داشته باشه، آیا خدا از مخاصر این طوری باشن؟ نمیدونه که این درجه انتباهش نمیتونه تشخیص بده. به همین دلیل همیشه حالش چیه؟ حالش ناهماهنگیه. نه ببینیم، شما یه احساس داریم، یه کاری به تو میدم، مهندسه کامپیوتر دقیقا شما رو میذارن سر کاری که مهندسه کامپیوتر هم، شما حس هماهنگی دارید با اون.
باز
هم اون هماهنگی رو
در درون خودم
کشف نکنم.
بس نکنید
رضایت نمیشه. دیگه به احساس هماهنگی، احساس هماهنگی، اگه این احساس هماهنگی وجود داشته باشه، آدم چی؟ آدم اون کار لازمه انجام نمیده، اون چیزی که ازش میخوانده انجام نمیده. پس رضایت بیشتر از این که یه حس خوب باشه، ببینیم بیشتر از این که یه حس خوب باشه از کسی یا چیزی، به اون احساس هماهنگی و همراستایی اشاره داره. رضایت با مفهوم قرب بسیار قرابت داره.
همین هماهنگی رو چقدر
اون پس با یه چیز دیگه احساسه، با هدف خلقتش ناهماهنگ. بله دیگه، چون ممکنه با این جزئی هماهنگ باشه ولی با هدف خلقتش هماهنگ نباشه. خب دیگه ناست دیگه، ناست همینا مشکل جد. تیم برای تو مهم شد رضایت در خیلی خوبه، خیلی مهم. شما از زندگیتون راضین؟ نه آبا، ما چه رضایتی داریم، مثلا چه زندگی درد و داغونی داریم.
من یه باره از زندگی یه تجربه داشتم، خیلی برای من مطلوب یه کاری داشتم،
مطلوبیت
خیلی مطلوب بود و خیلی احساس رضایت میکنم. من مثلا احساس میکنم که اون کار برای اون کار ساخته شده، ولی کاری از لحاظ درونی محتوایی کار خیلی ارزشمندی نبود، یه کار معمولی بود، یعنی کار معمولی دنیایی، ولی برای من خیلی جذاب بود. نتونستم کارو
بمونم
به خاطر
شدید
فیزیکی، نه به خاطر
تحصیل. ببین پس شما رضایت رو یه موقعی درک کردی، ملاقات کردی رضایت رو، منطقه خمول رضایت به شغل بوده، رضایت به خدا نیست و رضایت به امن نیست، ولی رضایت باش ملاقات کردی.
خب دوست دارم برگردم تو اون فضا، ولی اون فضا با خودم فکر می‌کنم آیا باعث رشد من از بزنسازی میشه؟ برای همین تلاش
کردم،
چون
اینو مطمئن نیستم ولی تلاش نمی‌کنم. ولی خیلی دوستش داشتم، اون کار خیلی خوب بود. همین نمی‌دونم، ولی بعد حتما مثلا همه مسائل آدم به معنویت بچسبونه، اون یه شغل بود دیگه، مثلا دنیا تعارض داره با اون فلسفه، اصلا تعارض داره. صبر کنید، یه خورده صبر کنید. پس رضایت شد احساس هماهنگی با کسی یا چیزی، حالا یا با اراده‌ای، با خواستی، مقاصدی، امری، نتایجی، یعنی خود اینا هم ممکنه کسی یا اون چیز به اراده اون کس، به خواست اون یکی کس. مثلا وقتی میگیم خدا، یعنی اراده خدا، به خواست خدا، به مقاصدش، به امرش، به رضایت با مفهوم قرب بسیار برابط داره تا جایی که لازم و ملزومه همه. یعنی شما به هر چیزی نزدیک میشین حس رضایت دارین، از هر چیز دور میشین حس بود و بود دارین. پس با مفهوم قرب ارتباط انسان تنها با شکر چیزی رو ادا کردن میتونه رضایت خالق و مالک خودش رو به دست بیاره. پس وقتی این میره توی فضای رضایت خدا، حلقه محفودش چیه؟ شکره. یعنی انسان با شکری که میتونه رضایت خدا رو دست بیاره، اگه شاکر شد میتونه رضایت خدا رو دست بیاره. رضایت خود به عنوان مهمترین پاداش هر کار خیلی ده. پاداش بعد عمله، اول نیست. اول نمیده بگیم من راضیم، نه، بعدش بهت میدم. وقتی یک کاری رو کردی بعد میفهمی. به وسیله جلب رضایت، یعنی شما مثل تقرب میمونه، شما قرب نداری، این کارا برای تقرب انجام میدی، شما برای اینکه رضایت خدا رو به دست بیاری یه کاری انجام میدی. پس بنوانه چیه؟ بنوانه مقصده، خودش بنوانه نتیجه است. به وسیله جلب رضایت خدا تناسب و ظرفیت فرد برای انجام کارهای خیر چی میشه؟ صورت میگیره، تناسب پیدا میکنه. یعنی انسان وقتی جلب رضایت خدا بکنه با کارهای خیر تناسب پیدا میکنه. پس بنابراین یکی از نشانه های بحث رضایت شاخصاش این که فرد اهل خیر هست یا نه، با کارهای خیر نسبت داره یا نه. بی نسبت بودن با کارهای خیر این یعنی این که داره از من، از رضایت خدا داره دور میشه. خب حالا این نکاتی بود که از آیات قرآن به دست می اومد در تکمیلش نکاتی که الان میگن نه از روایات به دست می آن. گاهی رضایت خدا با رضایت مردم در تعارضه. در این صورت کسی که رضایت خدا رو برمی گذینه در نهایت مردم را در نهایتش اگه یه نفری اومد سمت رضایت خدا رفت آخرین کار مردم تمجیدش میکنن، ولی این آخرین کار بعد مرگش ممکنه باشه. خوشنودی خدا یا رضایت خدا بدون اطاعت امکان پذیر نیست. نه روایت داره لازمه به دست آوردن رضایت خدا دور شدن از سخط اوست. پس یکی از چیزایی که انسان میتونه به رضایت خدا برسه اینه که مواردی که خدا دشمن داره رو فهرست کنه، سراغ اونا نره، سمت رضایت خدا حرکت میکنه. رضایت خدا نزدیکترین نورش کنیم کسی که مشمول رضایت خدا میشه تازه شروع میکنه به انجام دادن فعالیت شده شروع میشه، در واقع به خیر رسانی تبدیل میشه. مثل یک کارخونه این میمونه که پلومبش باز میشه، شروع میکنه به محصول دادن. بعضی چیزا هستن که به طور طبیعی رضایت خدا رو میارن، مثل جهاد با نفس، مثل تقوا، مثل انجام کارهای خیر. اینا هر کار خیری شما انجام بدید در حال به سمت رضایت خدا کشته میشین. این چند تا چیز خیلی مهم بود. کاری ختم به خیر میشه که به رضایت خدا ختم بشه، یعنی یکی از نشانه های ملوک خواته ما اثر ان رزل را سبحانه. یعنی اگه کسی بخواد آقابت به خیر باشه، آقابت به خیر شدن در رضایت خداست. این خلاصه حرفایی تو روایات و حرفایی قرآن این شد که رضایت یه شهودیست نفسانی انسان مشاهده میکنه، نفسانی شهودیست نفسانی که در اثر بر اساس انطباق با مقاصد شکل می‌گیرد وقتی که نفس نتیجه بخشی را مشاهده میکنه. دقیقا احساس میکنه که به هدف خود به شهود نفسانی که بر اساس اتفاق با مقاصد شکل میگیره وقتی که نفس نتیجه بخش رو مشاهده میکنه. اینا بذاریم بین گیومه شهودیست نفسانی از ایجاد یگانگی بین خود محلی. اگه گیمون ما شد خیلی دوم نشده دوم بشه از این هرکول هست و از این اصل رضایت این حالت یگانگیه که انسان بین خودش و محبوبش میبینه، مثل اینکه واسطه حاکم شده، مثل اینکه من و او یکی شدی، یکی شدنه، مثل اینکه فاصلمون از بین رفته. میگه دیگه داقه یگانگی در مورد خدا با فعل خداست نه با خودش. رضایت خدا، خب خدا که همه چیز شهوده دیگه، بر خدا که شهود آب خوردن دیگه. نه شهود به من یه نفس شاهد میبینه، به وضوح میبینه. شهود که میگه یعنی علم حضوریه، حاضر حصولی نیست. شهودی نفسانی از ایجاده یگانگیه بین خود و محبوب که بر اساس انطباقش با مقاصد شکل میگیره وقتی که نفس نتیجه بخش مشاهده میکنه. یگانه است، بیگانه نیست. یگانگی است، بیگانگی نیست. بیگانه با یگانه هم کنه، جفتش هم البته جالب. در واقع خیلی وقتا شما این حالت رو تو حس خودمونی شدن ها دیدیم، وقتی با یک کسی یک چیزی غیر خودمونی میشیم این حس در شما انتباه پیدا میکنه، این حس یگانگی. حس بیگانگی خیلی حس بدیه. بکنی یه انسان مؤمنی هست، شما احساس بیگانگی دارید باشه، حس خیلی خوبی نیست. و اصلا کلن داستان زندگی انحراف ها و هدایت های انسان در اثر همین بیگانگی و یگانگی اتفاق میفته. شیطان میخواد یک کاری بکنه که انسان از خدا بیگانه بشه و روز به روز دورتر بشه و روز به روز احساس کنه که خدا مال او نیست و او از خدا نیست. انا لله و انا الیه راجعون شعار شیطان نیست. دلش نمیخواد کسی به این فکر کنه، انا لله و انا الیه راجعون. هرچی شما به خدا نزدیک میشین، خدا مال ماست، ما از خداییم، فعل ما فعل خداست. یعنی آدم احساس میکنه که چقدر با خدا ارتباط داره، چقدر خدا با او ارتباط داره. پس این یه جوری دو قلوی مفهوم قربه، همون احساس قرب. وقتی نگاه به نتایج، حالا معانی دیگری میشه برش گفت، این رضایت احساس قربی است که ناظر بر چی باشه؟ همراستایی و یکی شدن ما اون محبوب بشه. حالا من محبوبیم یعنی اون چیزی که مرزی مورد رضایت، خیلی مفهومش رو بالا میده. یعنی اصلا شما بگیم اگه یه نفری رضایت را از خدا خواست، یعنی بالاترین سطح قرب از خدا خواست. وقتی حضرت میگن لا تمتنا الا علا رضاک، یعنی در یه سطحی که و قاب قوسین او ادنا، یعنی نزدیکتر از این نمیشه. میشه پس احسن رضایت تین؟ بله با لقا، لقا میشه اون موقعی که فرد در واقع قول برای شهر محقق میشه، در لقا قول محقق میشه. پس بنابراین در لقا رضایت، یعنی لقا میشه بستر قول، محل وقوع رضایت، محل وقوع لقا میشه محل وقوع، محل شکل. خب چی داشتیم گفتیم؟ جنبندی این شد که پس بنابراین انسان یه سری کار رو باید انجام بده تا به رضایت برسه، یعنی رضایت محصوله، مثل خود قول. یعنی شما مثلا میگیم که من این کار رو میکنم برای اینکه به رضایت خدا برسم، پس انسان بایستی رضایت رو جزء مقصدهاش قرار بده. آیا کسی از همه الان دنبال رضایت بخواد ببینه رضایت خدا شامل حالش میشه یا نه؟ کار درستی هست یا نه؟ بله درسته. از این جهت که خداوند رضایت ندارد بندهش در کفر باشه، رضایت داره که در شکر باشه. پس بایستی برای این که رضایت خدا رو به دست بیاره چکار بکنه؟ شکر کنه. درسته؟ پس هر کاری که مصداق شکر باشه منتج به رضایت. ببین خیلی حتی من نمیفهمانش، من از موضع قبلی خودم من نمیفهمم رضایت چی واقعا، ولی طبعا همینه که خوندی شکر مسیر دستیابی به رضایت هست. یعنی خود شکر سرمش رو خود یه داستان قبلا گفتیم، خود این که انسان شکور باشه خودش یه مقصده. حالا این تازه شکر مسیر دستیابیه. حالا هر کاری که انسان بکنه که یعنی هر کاری هر عملی که انسان بکنه که رایحه‌ای از شکر درش باشه، نسیمی از رضایت بر اون وزیده هم کنه. و هر عملی که گوی تعفنی از کفر درش باشه، باد سوزان بود و عدم رضایت بر اون وزیده هم کنه. یعنی نهایتا رضایت آدم باید در کجا پیدا کنه؟ جاشو پیدا کنه؟ در عمل شاکرانه. خیلی بازه. پس گم شده ما میشه شکر، پس موضوع اصلی ما میشه شکر. خب یعنی خیلی اون آیه سوره زمر خیلی آیه کلیدیه. یعنی ببینید داشتم گفتم که هرگاه انسان رایحه‌ای از عمل شاکرانه انجام بده و جاری کنه، از خودش جاری کنه، نسیمی از رضایت بر اون وزیدن میکنه. رضایت رو میشه فهمید، رضایت رو میشه دید، میشه احساسش کرد، حتی در یه عمل منطقه نسیمش رو میشه، خودش رو نمیشه، تا اینکه این شاکر که شد، اون موقعی که از مجموعه عملها و برایند عملها نفس یه نگاهی کردید که غیر خدا چی دید توش نیست، اون چی میشه؟ اون میشه راضی. راضی به کی میشه؟ راضی به خدا میشه. رضایت از خدا پیدا میکنه، یعنی یه برش لاباله یه چه اتفاقی بیفته نه برش مهم نیست چی رو بگیرم چی بهش بدم. یعنی البته اینا حرفاییه که بار اون موقع است، یعنی انسان از زفت حرفا رو زودتر از موعدش میشتره و زودتر از موقعش میخواد، بسید که این مال اون موقع است. رضایت طبیعت سر طوریه مراتب داره، انسان مراتب رضایت داره، مراتب قرب داره، هر کسی مراتب قربش تنسته با خودشه، ولی میشه که یک کسی مراتب قربش هم عرض با رسول خدا باشه. هم عرض باشه، هم عرض، اگه کسی رو 100% داره و اون چون 100% داره، نه 100% داره، هم عرض میشه. به نسبت اون کم بودن تبعیت کم میشه، یعنی کسی که اطاعتش 100% باشه از رسول در رضایت هم عرض با رسول دریافت میکنه، منطقه کم و کیفش دیگه به درجات اون متفاوت رو بگذاریم، اینا کاری نه. خب این ماله چی شد؟ ماله رضایت شد. سلام. اون میشه تکلیف، رضایت در تکلیف. شما دو حالت داشت تو انسان، مراتبی از رضایت وجود داره، چون مراتبی از سازه وجود داره. یه مراتبش مرتبه جسم و جسد و روان این چیزایی که اون چلیه میشه با رضایت های تکلیف. اون رضایت بعدیش مربوط به استعدادها و فضل و اینهاش میشه که میشه باز تکوین، نسبتا تکوین، بین تکوین و تشریح و یکی هم کاملا تشریح میشه. ولی اینی که انسان یک کاری رو میکنه که بعد که نگاه میکنه میمه دقیقا برای همون خلق شده، این رضایتش میشه رضایت تکوین. و این رضایت تکوینی منجر به بالا رفتن بازدهیش، که انسان برای همون چیزی که خلق شده برای همون هم به کاری گمارده بشه. اون بیشترین بازدهی رو بهش میده که شکر از رضایت تکوینی حاصل میشه. شکر این رضایتی که اینجا هست رضایت تشریعی، شکر رضایت تکوینیه. اصلا طبق این جریان ها ممکنیم بعدا شکر رو با رضایت تعریف کنیم، چون یه امکاناتی به شما دادن این شکرش رو انجام بده. یعنی چیکار کن؟ یعنی بشناسش. کیو بشناس؟ اون کارو. دیگه کیو بشناس؟ خودتو. دیگه کیو بشناس؟ محیطتو. بعد بین این بهترین حالت رو انتخاب کن. به این خود مفهوم رضا تکوینی است. یعنی سازه شکر از انتباق بین فرد، توانهای فرد و پتانسیل اون کار و بهین اجرا شدنش در محیط اتفاق میفته. این وفقه، این همراستاییه، اصلا خودش رضایته. رضایت تکوینی ها تو بار آن دیگه رضایت تکوینی نمیگه، میگه شکر. در واقع شکر به جای رضایت تکوینی گفته میشه. رضا هر چقدر که فرد بتونه به اولا امکاناتش رو بشناسه. ببینید این اصلا ما داریم اینجا شکر رو میگیم، قاعده شکر یه توانها داریم، یه امکانات داریم، یه سود دهی داریم. سود داری برای خود داریم، سود داری برای جامعه داریم، اینا رو یکی میگه. هر چقدر اینا همراستا باشن چی میشن؟ این شکر اتفاق میفته. شکر مثل شکره، شیرینه و مطلوبه. مثلا شاید شکر رو از هم دیگه نفتن از شکر کرد، یعنی حالته چی به آدم میده؟ حالت شیرین به انسان میده. وقتی این انتباه رو میده بعد اسمه میشه کارآمدی. کارآمدی بر اساس وفق این هاست، وفق چفت شدن اینا با هم. اینا بهش میگیم رضایت در تکوین انسان. تکوین انسان وقتی هر جایی را دیر تکوین میگیم، یعنی خلقت، استعدادها، توانها. به این میگیم ما یه تکوین هم در هستی داریم، منطقه اینجا میاد تکوین خود انسان. شکر اصلش چه؟ یه شکر اصلا پیوستگی و هماهنگیه برای بکارگیریه با یه مقاصد هست. اصلا شکر معنی شیشه به هم ریخته شرکه، نه به هم ریخته شرک. وقتی شرک میشه امکانات و توانها و سود دهی از وفقش خارج میشه، از مدارش خارج میشه، میشه شرک. شرک عبارت است به هم ریختگی شکر. به هم ریختگی شکر یعنی شرک، شین و ره و کاف به هم ریختگی شکر است. شین و کاف و را هست. این حروفش که به هم میریزه، اینا همه به هم میریزه، امکانات یه طرف میره، توان یه طرف میره، سود یه طرف میره، اینا با هم چیه؟ چفت هم نمیشن. میشه چرا؟ چون مثلا توانش رو یه خورده شده به اکبر، یه خورده به اصغر، یه خورده به اون توانش در توان ها گسستگی داره، نتونسته تشخیص بده. به همین دلیل ببینیم مردم رو شکر بند خدا شکر اومده بود که کمک رضایت که ما مفهوم رضایت رو فهمیم خودش گیر افتاد. و تازه شکر خودش شکر رو با رضایت فهمیدیم. این چقدر کاره عجیب قریب میشه که
میتونه یه لایه غیر واقعی داشته باشه.
بله
درسته،
یعنی
زاره
که سوددهیه
خروجی اون
دوتایی دیگه. بله بله منطقه خب بعضی وقتا سوددهیه تعیین میکنه چه امکاناتی رو به کار رو بگیره و خود فهم مفهوم سود خیلی مهم میشه. یه بند خدایی خب میخواد بره جبهه سودش رو توی میبینه که جانش رو در راه خدا بده، یکی میره تو کار اقتصادی فکر میکنه که کارش رو تو اون قرار بده. این که مقصد چی میبینه این موضوع مهمی، سود رو چی میبینه خیلی مهم میشه، بصیرت خیلی مهم میشه. توی شکر همه قوا به کار میفتن، از تفکر، ایمان، تقوا، شکر. بیشترین درگیری مؤلفه های ساختاری وجود، ساختار وجودی انسانی داره، چون مثل چیزی مونه تنه رو میخواد سر خط کنه تا به یه نتیجه برسه. یعنی اگه مثلا نتونه بصیرت رو فعال کنه تو سود و ضرر اشتباه میکنه، یه جایی هزینه میکنه، امکانات یه امکانات دیگه رو هم داره. قلیل من عبادی شکور به دلیل اینه که انسان ها مؤلفه های ساختاریشون با هم در صحنه حضور پیدا نمیکنه. وقتی شما مثلا آمار بگیرید میگه تفکر، تعقل، تدبر، تذکر، نمیدونم فلان، یکی دو تاشون غایبن، حالا نیستنشون. مثلا تدبر غایب شده نیست، تدبر گوش کجایی، شکر اون سر خط کننده هاست. حالا کافیه بودن تدبر رفته باشه مرخصی، نمیتونه تشخیص بده. سودا نمیتونه تشخیص بده، میتونه تشخیص بده تفکر، میتونه تشخیص بده سود دم پا رو، میتونه تشخیص بده این تدبره که سود آینده رو میتونه تشخیص بده. میگه که این کارو نکن، آینده یه جور دیگه میشه، تدبر رفته مرخص. خب برای این که ما به رضایت برسیم چی کار رو بکنیم؟ باید شکر رو فعال کنیم. حال برای که شکر رو فعال کنیم چه رو بکنیم؟ بایستی مؤلفه های ساختار وجودی خودمون رو چیکار بکنیم؟ سر خط کنیم. یعنی هر کاری که میخواد بکنیم اینا حاضر باشن با هم تصمیم بگیرن. عقله یه هنر جایی دیگه بیا خواهی بگیم چیه؟ بیا 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 بس شما خیلی بیشتر کردی، هفته دیگه میدن تخت پاداشت میتونی در یک خوده بایمست، میتونی بیا بکشی امروز هم میتونی خب بحث رضایت خیلی بحث مهمیه و به این حد طور که من گفتم بسنده نکنیم، راجبش بیشتر تحقیق کنیم. ما در حوزه رضایت به یه سه بودی رسیدیم: قرب، رضایت، شکر. قرب و شکر، رضایت، قرب نسبتش با رضایت چی بود؟ قرب نسبتش با رضایت چی بود؟
هرچی
مقرب
تر میشی سطح
رضایت
بالاتری تو داری و در رضایت
میشه یعنی لازمه رضایته، این تا قرب اتفاق نیفته رضایت اتفاق نمیفته، لازمه. شکر کارش برای رضایت چیه؟ سببشه. یعنی تا شکر نداشته باشیم شکر سبب میشه، اسبابش، عملیاتیش. با شکر که میتونی رضایت رو فعال کنی. چرا؟ چون خودش یه مدل شکر، یه مدل رضایته، رضایت تکمیلیست. چون دیگه هم جنس خودش چیه؟ وفقه. تو داری یه سازه‌ای درست میکنی شبیه رضایت. به این دلیل پس بنابراین رضایت فعال میشه، چون یه سازه‌ای. منتها تفاوتش اینه که شکر تو توه، رضایت یعنی خدا هم خدا رو راضی میکنی، از قبل رضایت خدا تو راضی میشی. تفاوتش شکر مال توه، یعنی اون فعل توه، رضایت فعل الله، از ناحیه فعل الله و مشاهده فعل الله رضی الله عنه و رضوان. این میشه بد. خب ببینی اگه این حرفایی که من گفتم درست باشه، هم درست باشه. خب این حرفایی که گفتم درست باشه، این که میخوام تردید ایجاد میکنم به خاطر اینه که نمیخوام زیر پله بحث بزنم، اصلا نمیخوام این کار بکنم. میخوام بگم که اگه این حرفایی که گفتم درست باشه، مسیر زندگی باید روی این سه تا محور بچرخه. یعنی هر زندگی اگه بخواد اصلاح بشه باید روی سه تا بچرخه. یعنی برای انسان قرب مهم بشه، برای انسان رضایت مهم بشه، برای انسان شکر مهم بشه. هر انسانی دغدغش باید بشه این سه تا. چجوری این سه تا رو میتونم محقق کنم؟ در حدی که میدونه خدا هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر مقداری میدونی. انسان باید دنباله چی بره؟ دنباله این که چگونه شاکر باشه، چگونه به قرب خدا و رضایت خدا برسه. این میشه، این میشه. اگر از شما پرسیدن که بالاترین امام زمان میخواد ببینید دیگه، نه بالاترین سوال از امام زمان چیه؟ من یه سوال کشف کردم، من میخوام از امام زمان بپرسم که من چگونه میتوانم به گونه شاکر باشم که بتونم رضایت و قرب خدا رو دست بیارم. این شکر رو چیکار کنم؟ از همه الان تمرین کنی بگی من میخوام از امام زمان بپرسم. اصلا چیز عجیب غریبه، هر سوالی میذاری که از امام زمان بپرسی همون موقع جوابش رو میدم. من قدره که شک میکنیم، نکنه ما میخواییم ما رو محروم کنن از ملاقاتشون. شک میکنی نکنه اینا میخواد ما نبینیمشون سوالمونو تون جواب میدن. ما به این بعضی از سوالات واقعیمون باشه. این سوال واقعیه، یعنی اینجوری براتون میگم هیچ سوالی برای نوع انسان بالاتر از این سوالی نیست. یعنی شما الان بالاتر از این سوال میخواید چی بگیم؟ مثلا چه سوال دیگه داریم؟ و میدونی چی؟ همینه دیگه، همین توی دیگه. چون قربه کی میگه؟ خدا دیگه. رضایتی کی؟ رضایت خدا دیگه. شکر که چی؟ شکر یعنی اونی که من باید بکنم به نسبت خدا. این علامت سوال خیلی موضوع مهمیه. شکر میشه وظیفه من، نباشه اسمش میشه کفر. شکره که رضایت خدا رو فعال میکنه، و رضایته که قرب رو فراهم میکنه، یا نه قربه که رضایت رو فعال میکنه. فرق نمیکنه، جفتشون لازم برد. ولی به هر حال خب میشه سوال. پس این جریانه، این داستانه ما فقط ترسیم سوال انوار کنیم، یعنی هیچ کاری دیگه غیر اینم نکردیم. چگونه شما میتوانید بگونه این رضایت خدا رو به دست بیاریم؟ چی رو؟ حالا این چرخه میشه دیگه، دعاهاش چرخه میشه. یعنی دعای جمعه از نایه شکرش به دعای جمعه بس میشه. مطابق اونجا که رضایت داری جا شکر داری. رضایت وقتی به شکل رز مشاهده میشود اسمش میشه چی؟ شکر. این من دارم همینطوری با واژه بازی میکنم دیگه. اصلا شما تو خطبه فدرکیه داریم که بحث الهام شکر دارید. شکر رو الهام میکنه. خب بیایم سراغ قسمت بعدی. یه قسمت اخلاصی در عمله. ما قبلا مفصل راجع به این اخلاص عمل صحبت کردیم. ما رضایت تکمیلی اینجا شکر رو نداشتیم. شکر بله ممکن، بله تشریح ترجیح داره، ممکنه بر اساس احکام شرعی یه نفری مجبور باشه یه وضعیتی رو به خودش تحمیل کنه که ظاهرا خلاف استدلال باشه. خدا من جبران میکنه. ولی دیگه اگه خدا مستقیم دیگه وقتی که مرجع تبدیل داریم احکام رساله داریم دیگه از اون میپرسیم دیگه. مثلا یه رشته ای باید دارم، خیلی هم سوادشو دارم، خیلی هم خوبه، یه شرایطی دارم احکام استفسار میکنم، میگم که شرایط منه، ممکنه بگم این رشته رو نبه شما نبه داریم یه کار دیگه بکن. باید بپرس، آدم میپرسه بشه احکام شرعی، باید پرس احکام شرعی رو نمیتونیم مثلا احکام شرعی چیزی نیست که خلق ما باشه. خب بفهم میشه گفت که کسی که امید به لقاء پروردگار یلجو لقاء ربه‌ای داره، یعنی یلجو رضایت ربش رو بعد از لقاء. این صرف این که طرف با خدا ملاقات بکنه بدون اینکه رضایت باشه که مطلوبیت نداره. اون که میگه من کانه یرجو لقاء ربهی رو، یعنی یرجو لقاء ربهی همراه با رضایتش، که اینا تو دایعه و همزه اومده، این عبارتش هم اومده اصلا صراحت داره تو عدیه خیلی راجع به این موضوع صحبت. خب یکی شد رضایت، یکی شد خوب، یکی شد عمل. عمل مثلا میکنن که عملی خالصه که با عمل بدی مخلوط نشده باشه، خلوصه در عمل. خب بکنم دیگه اینا رو برمشه برم. خب یه سلام خواهد بفرمانیم. انشالله بقیهش باشه هفته، دو هفته بعد انشالله، دو هفته بعد انشالله نای بازی آره مشهدی هفته، این یکی هفته ایش اگه بودیم انشالله خیلی انشالله دیر مدت چکار میکنیم؟ چکار میکنیم که این هفته؟ هیچ، اگه من از کاری بکنیم کاری من رو میشه کنیم. آها دنبال رضایت، نه دنبال امام زمانی که ببینیم که چه جوری میتونیم به سلامتی که خط بخواهیم. از وقت سوال از تکیم رو نمیسیم از بگیم من خواهم سوال از امام زمان بپرسیم، سوال بپرسیم که چگونه میتونیم به رضای سوال بپرسیم، چطوری میتونیم مقرم درگاه. سه تا سوال بپرسیم، چگونه میتونیم شاکر باشیم، سوال بپرسیم. بعد ما باید ذهنمون رو پر از سوال بکنیم از برای ولی خدا، ازش سوال بپرسیم، بعد اون جواب میده یا نه، اون اصلا جواب میده. خب یه سلواتی خط فرمود.